أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بر عدم تحریف به ادله اربعه تمسک شده. دلیل اول از کتاب بود. عرض کردیم به دو آیه از آیات قرآن به این منظور استدلال شده که این استدلال به همراه اشکالات و پاسخهایی که به اون اشکالات داده شده ذکر شد. البته یه بیانی رو هم مرحوم علامه طباطبایی ذکر کردن که گفتیم اون هم به نوعی ملحق به دلیل اوله. اما دلیل دوم روایات. میتونیم روایات رو بنا به بعضی خصوصیات به چند دسته تقسیم کنیم یا به چند بخش. یک بخش مربوط به حدیث ثقلینه. گفتیم برای تقریب استدلال به حدیث ثقلین دو وجه ذکر شده. وجه اول رو بیان کردیم. محصل وجه اول این بود که طبق ظاهر حدیث هم کتاب و سنت مستقلن حجتند و هم اثر عدم زلالت بر اخذ به هر دو مترتب می شود. مفاد حدیث ثقلین اینه. اگر ما قائل به تحریف قرآن بشیم، نتیجه قول به تحریف قرآن منافات با مضمون این حدیث داره. حدیثی که قطعا متواتره و نمیشه انسان به چیزی ملتزم بشه که با این حدیث منافات داشته باشه. به این بیان که اگر ما قائل به تحریف قرآن شدیم، خب اینجا تارتن رجوع به قرآن متوقف بر امضاء ائمه است و اخرى متوقف نیست. اگر رجوع به قرآن متوقف بر امضاء ائمه باشه، لازمش عدم حجیت مستقله کتاب و سنت بنابر حدیث ثقلینه. و اگر هم متوقف بر امضاء ائمه نباشه که اساساً دیگه رجوع جائز نیست. اما اینکه چرا رجوع جائز نیست، اینجا یک وجه اینه که همه ظواهر به نوعی دچار خلل میشن، چون با علم اجمالی به تحریف، در واقع علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر قرآن پدید میاد و با این وجود دیگه همه ظواهر از حجیت ساقط میشوند. محقق خراسانی از این بیان جواب داده است. خوب دقت کنید، اساس این قول بر این بود که با علم اجمالی به تحریف، علم به خلل در ظواهر و در نتیجه سقوط حجیت ظواهر به دنبال خواهد داشت. آقای آخوند می فرماید علم اجمالی به وقوع تحریف مانع حجیت ظواهر نیست. چرا؟ چون ولو اینکه ما علم اجمالی به تحریف داشته باشیم، اما این موجب علم به وقوع خلل در ظواهر قرآن نمیشه، و چنانچه موجب علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر قرآن هم بشود، در مورد آیات الاحکام این مشکل پیش نمیاد. چون به نظر آقای آخوند از آیات الاحکام حجتن، اما سایر آیات حجیت ندارن. علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر وقتی مانع از حجیت آیات الاحکامه که همه آیات حجت باشن. فقط یه استثنا داره، میگه اگر خلل احتمالی در خود اون آیه یا در آیه متصل به اون آیه باشه، در این صورت به حجیت همه آیات لطمه میزنه، به حجیت آیات الاحکام هم لطمه میزنه، چون در این فرض دیگه اصلا ظهوری برای اون آیه منعقد نمیشه. اما به طور کلی غیر از این فرض استثناء، شما حتی اگر علم اجمالی داشته باشید که در قرآن تحریف شده، این هیچ لطمه ای به حجیت آیات الاحکام نمیزنه، و بنابراین این که ایشون میگه اگر قائل به تحریف بشیم لازمش در صورت توقف رجوع به قرآن بر امضاء ائمه این است که لزوم، بله، اگر قائل به تحریف بشیم و قائل شدیم که رجوع به قرآن متوقف بر امضاء ائمه نیست، لازمش این است که اصلا رجوع جائز نباشه، چون ظواهر از حجیت ساقط میشن. ایشون میفرماد نه، ظواهر آیات الاحکام از حجیت ساقط نمیشه طبق این فرض. خب این رو مرحوم آقای آخوند در بحث حجیت ظواهر فرموده. حالا دو نکته در رابطه با این فرمایش آقای آخوند هست. نکته اول این که خب نفس این فرمایش آقای آخوند درسته یا نه، یعنی این که آیا حجیت منحصر در آیات الاحکامه یا در همه آیات وجود داره. با معنایی که ایشون از حجیت کرده، گمان کرده حجیت به معنای خصوص منجزیت و مؤذریت در باب تکالیف و احکامه، لذا مخصوص آیات الاحکام، در حالی که حجیت صرفاً به این معنا در باب تکالیف و احکام نیست، شامل همه آیات میشه. حالا این یه بخشی از مطلبه که این باید در جای خودش رسیدگی بشه، اما اصل فرمایش ایشون برای رد اون قول این به نظر میرسه کفایت میکنه، یعنی حداقل ثابت میکنه در فرض علم اجمالی به وقوع تحریف عدم جواز رجوع به قرآن به خاطر علم اجمالی به خلل در ظواهر نیست. خب حالا اگر مستند به اون نیست، پس بالاخره مشکل این حدیث چی، مشکل قول به تحریف چیه، چه اشکالی ایجاد میکنه؟ چون ما دو صورت کردیم دیگه، از اول گفتیم ما میخواییم به کمک حدیث سقلنگ ثابت کنیم قرآن تحریف نشه. مدعا رو دقت کنید، قرآن تحریف نشده. خب حدیث سقلنگ دو تا نتیجه داشت: حجیت مستقله هر دو سقل، ترتب اثر بر هر دو، بر مجموع هر دو. خب حالا اگر ما قائل به تحریف شدیم چه مشکلی پیش میاد؟ در فرض اول که تکلیف روشنه، ما سر فرض اول مطلب روشنه، اگر ما رجوع به قرآن را متوقف بر امضاء ائمه دانستیم، این با حجیت مستقله هر کدام از این دو منافات داره، سر اون بحثی نیست. اما در دومیش، چرا اگر ما رجوع را متوقف بر امضاء ندونستیم دیگه این اساساً رجوع به قرآن جائز نخواهد بود؟ ببینید، اگر ما قائل به تحریف شدیم، در مورد هر ظاهری از ظواهر قرآن احتمال وجود قرینه برخلاف هست. این احتمال موجب خلل در ظواهره. ممکنه کسی ادعا کنه آقا ما احتمال وجود قرینه را با اصل عدم قرینه دفع میکنیم، مثلا به این آیه رجوع میکنیم، احتمال میدیم یک قرینه‌ای برخلاف بوده و تحریف شده و از قرآن کم شده. خب اینجا ما چاره داریم، چارمون چیه؟ اصالت و عدم القرینه. خب با اصالت و عدم وجود القرینه نفی احتمال وجود قرینه میکنیم، لذا این ظاهر برای ما بدون مشکل باقی میمونه، دیگه خللی در این ظاهر پدید نمیاد. ولی این احتمال اینجا جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه اصل عدم قرینه یه اصل عقلائیه. این اصل عقلائی در همه مواردی که در بین عقلا و عرف گفتگو و محاوره ای صورت میگیره جاری میشه، اما در واقع این اصل ناظر به یک احتمال، اونم با منشأ و مسبب با منشأ و سبب خاصه، یعنی احتمال عدم وجود به احتمال وجود قرینه برخلاف که منشأ این احتمال هم غفلت متکلم باشه. یعنی مثلا ما احتمال میدیم متکلم قرینه‌ای میخواسته بر خلاف بیاره، غفلت کرده نیورده، با اصل عدم خلاف این احتمال رو نفی میکنیم، میگیم نه غفلت نکرده، اگه میخواست میآورد، حالا که نیورده پس معلوم میشه قرینه بر خلافی نیست. اما در مانحنفی این چنین نیست، احتمال وجود قرینه نه به خاطر غفلت گوینده و متکلمه، که اصلا این در اون راه نداره، بلکه این احتمال به خاطر تحریفه. و در جایی که احتمال عدم وجود قرینه ناشی از تحریف باشه، دیگه معلوم نیست این اصل عقلایی جاری بشه. یه مثالی هم اینجا میزنن، حالا خوب دقت کنید. مثال اینه، میگه مثلا فرض کنید که یه پدری به فرزندش نامه بنویسه، در نامه دستوراتی رو به پسرش بده که مثلا فلان چیز رو وردار بفروش، یه نامه یک صفحه‌ای، فلان چیز رو وردار بفروش با این قیمت، با این خصوصیات، با این شرایط. حالا فرض کنید که نصف این نامه از بین رفت، تلف شد، آتش سوزی شد، یه دفعه مثلا نصف این نامه دیگه محو شد، از بین رفته. خب آیا این دریافت کننده، این پسر، میتونه به اطلاق امر پدر به بی در صدر نامه اخص بکنه و اون خونه رو با بداخله به نحو مطلق هر جوری که صلاح دونست بفروشه؟ میگه قطعا نه، چون تو این نامه احتمال وجود قرینه برخلاف هست، ولی این احتمال وجود قرینه با اصل عدم قرینه نفی نمیشه. چرا؟ چون منشأ احتمال وجود قرینه تلف شدن این نامه است، از بین رفتن بخشی از این نامه است. اینجا دیگه نمیشه با اصل عدم قرینه، یعنی اصل اینه که متکلم غفلت نکرده، اگر میخواست قرینه بیاره میآورد، و حالا که نیورده پس به اطلاقش اخذ کنیم، اصالت و عدم القرینه رو جاری کنیم و به اطلاقش اخذ کنیم. میگه اینجا عرف این کارو نمیکنه، عرف در جایی میکنه، مثل همین مثال که نامه کامل باشه، از اول تا آخر موجود. در اون نامه موجود اگر احتمال وجود قرینه باشه و این احتمال طبیعتاً ناشی از اینه که ممکنه این تو ذهنش یه چیزی بوده اما نیورده، غفلت کرده، اون اصل عقلایی این احتمال رو نفی میکنه، احتمال وجود قرینه که ناشی از غفلت باشه. اما اگر احتمال وجود قرینه ناشی از تلف شدن و امثال اینها باشه، جای این اصل نیست. در مانحنفی هم همینطوره، وجود قرینه محتمل است، وجود قرینه برخلاف ظاهر، اما این اصل رو نمیشه با این احتمال رو نمیشه با اصل عدم قرینه نفی کرد، چون این احتمال وجود قرینه برخلاف ظاهر مستند است به تحریف و نقص قرآن. اینجا دیگه نمیشه اون اصل عقلایی عدم قرینه را نفی کرد. بنابراین چاره ای نیست جز این که بگیم جواز رجوع به قرآن متوقف بر امضای ائمه است، چون در اون فرض قول به تحریف یه تالی فاسد داره و تالی فاسدش اینه که ظواهر قرآن از حجیت بیفتن. رجوع به قرآن دیگه جایز نباشه. حالا آقای آخوند گفتن رجوع به قرآن در سایر آیات جایز نباشه، اما در آیات الاحکام از حجیت ساقط نمیشه. حالا اون یه بحث دیگه داره، چه حالا بگیم فل جمله چه بل جمله. یعنی مسئله اینه، لازمه یه قول به تحریف این است که رجوع به قرآن فل جمله یا بل جمله جائز نباشه. لذا این فرض میره کنار، چاره ای نیست بگیم که جواز رجوع به قرآن متوقف بر امضاء ائمه است. اگه اینو گفتیم، این وقت با مدلول حدیث ثقلین منافات داره، چون طبق اون حدیث قرآن حجیت مستقله داره. اما قول به تحریف، نتیجه قول به تحریف اینه که قرآن حجیت مستقله نداشته باشه. به این بیان عرض به حضور شما، با استفاده از حدیث ثقلین میشه عدم تحریف را ثابت کرد. این را بفرمایید، این استدلال اینجوری نیست که به مفاد خود این حدیث استناد بشه بر عدم تحریف. میگیم قول به عدم تحریف، قول به تحریف با این حدیث جمع نمیشه، قابل جمع نیست که هم حدیث ثقلین رو ما بپذیریم هم قائل به تحریف بشه. این وجه اول. اما وجه دوم، یعنی وجه دوم تقریب استدلال به حدیث ثقلین، من خلاصش رو عرض میکنم و رو توضیحش میمونه برای بعد. اگر تحریف در قرآن رو بپذیریم، لازمش این است که امکان تمسک به کتاب نباشه، در حالی که طبق این حدیث تمسک به کتاب ممکن است الی یوم القیامه. نتیجه این که قول به تحریف باطله. اینا می فرمایید، اینم در واقع یک قیاس استثنایی است که حالا باید درش مقدمه اول و دوم ثابت بشه و نتیجه. حالا تو احتیاج به توضیح داره، میمونه برای جلسه بعد. فقط عنایت بفرمایید که اساسا استدلال به حدیث ثقلین، نه استدلال به مفاد این روایت مستقیما و مدلول این روایت این باشه، نه، استدلال ما بنابر هر دو وجه به نوعی با استفاده از حدیث ثقلین اثبات میکنه به اصطلاح عدم تحریف رو. یعنی به نوعی در مقدمات استدلال ما این مسئله اثر داره. حالا توضیحش میمونه برای بعدش. الحمدلله رب العالمین.